بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحی و ارواحنا له الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. اعظم الله اجورنا بمصابنا بالحسین علیه السلام و جعلنا و ایاکم من الطالبین بثارهی مع ولیه الامام المهدی من آل محمد علیه السلام. خب عزیزان، یه عده دوستان هستن که الان بیرون نشستن و خب این جمعیت هم داره اضافه میشه. همین اول کاریه، هر کسی هر مقداری جا داره تشریف بیاره جلوتر. شما رو نمیگم، این دور و بر الان اینجا فضا خالیه، اون وسط خالیه. دوستان هر مقداری که جا دارن خودشون تشریف بیان جلوتر که دیگه از پشت سر پر بشه جلسه. ممنون شما هستم. خدا انشالله که به شما خیر بده که به عزاداران سید شهدا علیه السلام جا میدید. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا صاحب الغوص الأمان يا صاحب الغوص. شب جمعه، شب عاشورا، یا کار ندارید با امام زمان. چه شود که پا گذاری به رواق دیدگانم، چه شود که پا گذاری به رواق دیدگانم، منم آن که انتظارت زد شعله ها به جان. پسر فاطمه تو به باغ گل گلابی، پسر ابو ترابی، زمن ار تو رو به تابی به زمان بی نشان. عزیزان علی انا را الخلق ولا تراب، نوکر رو خرباب نبیند سخت است، لب تشنه اگر آب نبیند سخت است، شبگر رخ مهتاب نبیند سخت است. عزیزان علیگن ارال خلق ولا ترا ولا اسمع لک حسیسا ولا نجواب. شب جمعه ای که شب عاشورا باشه من خیلی امید دارم فداد بشم به نفسی انت من مغیب لم یخلو منو. همه حرفا رو جمع میکنم با ایه بگت که حرف دل همه شما روا بود که گریبان زهجر پاره کنم. آقا آخه دلم هوای تو کرده بگو چه چاره کنم. یبلال حسن یبلال جانم جانم هدیه به پیشگاه یگانه دوران قطب عالم امکان سلطان زمین و زمان عقبه نور عطرت و قرآن مولانا صاحب الزمان صلوات بلند بفرست. خب شب عاشورا و شب جمعه و شب آخر این جلسه یکی دو تا تذکر. یکی این که خب شب عاشورا طبق فرمایش بعضی از علما مثل مرحوم علامه امینی و دیگران می‌فرمایند که برای امام زمان صدقه بدید، چون شب عاشورا قلب حضرت در فشاره. لذا ما هر سال جلسه یدسار الله صدقه جمع می‌کنیم شب شهادت سید الشهدا و شب عاشورا. امشب هم همینطور. دوستان تا شروع بشه جلسه چند نفر دوستان ایشالله میان لابلای جمعیت و اگر کسی به عدد کمی نیاز خیلی نیست، هرچند که ما به هر حال خانواده های تحت پوشش هیئت هستن، حدودی 30-40 تا خانواده هستن که بهشون رسیدگی میشه، خیلی به درد میخوره این. ولی الان هدفمون اصلا اون نیست، هدفمون اینه که به هر حال به نیت امام زمان یه قدمی برداشته باشیم. عددش هم خیلی مهم نیست، هر کسی میتونه. این یک. دو این که آیون و خواهران انشاءالله برای فردا ما طبق روال هر سال مقتل خونی داریم بعد از ظهر و فردا انشاءالله ساعت 4:30 عصر انشاءالله جلسه روزمون برقراره مثل سالهای گذشته. و اینم نکته دوم. نکته دیگر این که بعضی از دوستان صوتهای جلسه رو میخواستن و اینها، این الان رو همین در دیوارم کاغذهایی که زدن آدرس کانال هیئت، سایت هیئت اینا هست، صوتا رو میتونن دریافت بکنن. و این که خواهش میکنم که به هر حال رجوع کنید به اینها. این من الان خودم شخصا از دیروز تا الان کلی پیام و زنگ دارم که آقا شب عاشورا کجایی، زور عاشورا کجایی، فلان کجایی. خب این اونجا هست دیگه، توی بهبوه کار نمیشه همه رو یه دونه جواب داد. و یه دفعه میبینم 30-40 آدم هی دارن پیام میدن که کجایی، مثلا عرفه کجا بودی، مثلا فلان مراسم کجا هستی. نمیشه من یه نفره جواب بدم، اما این بالاخره آدرس جلسات و اینها هست و میشود استفاده کرد اگر به صوت هام نیازه. نکته دیگر این که یه تشکر از همه خادمین جلسه باید داشته باشم. به هر حال دوستان خیلی زحمت کشیدن امسال، برپایی جلسه خیلی سخت بوده، ما به لحاظ مالی بسیار در مضیقه ایم، چون فاصله جلسه هفتگیمون تا جلسات عاشورامون، دهه عاشورامون خیلی زیاده، بعد یه دفعه شما باید 10-20 تا باند اضافه کنی، سیستم صوتت دیگه جواب نمیده، سیاهیات، تزئیناتت، چراغت، نور پردازیت. به هر حال دوستان به سختی میتونن که این جلسه رو جمع جور بکنن. یه تشکر ویژه از بچه های حوزه بسیج که اینجا رو در اختیار ما قرار میدن، که اگر این چند ساله اینجا نبود ما واقعا هیئت سهارالله نمیدونستیم کجا باید بریم، این جمعیت رو باید کجا جام میدادیم. از بچه های آشپزخونه، بچه های صوت، از اینات، هرچی که هست، فرمودن که یه پژو 405 هم ظاهرن صد معبر کرده، 14H978 ایران 20 پژو 405. دوستانم دیگه حواسشون باشه اینجا محله است و نباید مزاحمت ایجاد بکنیم. یه تشکر ویژه تر از حاج آقای نجفی داشته باشم، هم بابت احکامی که ارائه شده و هر حال احکام بروز، احکام بانکی گفتن، احکام خمس گفتن، احکام نمیدونم مبتلا به خواهرها برادرها رو گفتن، بسیار نیاز بوده، صوتاش هم موجوده، حتما رجوع بکنید و استفاده کنید. ما از ایشون ممنونیم که تواضع کردن. حالا شما بالاخره برای هر عالمی مقدور نیست به جهت تواضع که بهش میگه آقا شما بیا پیش منبر وایسا و بیاد، این به هر حال تواضع ایشون رو میرسونه، با اینکه حافظ کل قرآن کریم هستن و به هر حال ایشون آدم کمی نیست که میاد اینجا و پیش منبر احکام میگه. واقعا تشکر میکنیم و من خودم شرمنده ایشون هستم. عرضم تمام این مقدمات. انشاءالله که امشب شب عاشورایی که به شب جمعه خورده بتوانیم یه قدم برای امام زمان علیه السلام برداریم، جلسه رو و قلب هام رو بسپریم دست صاحب همه روزه های عالم، هدیه کنید به پیشگاه مطهره حضرت صدیقه سلام الله علیها تعجیل در ظهور فرزندشون، با حضور قلب و با توجه اما بلند صلوات بفرست. خب امشب چند تا بحث دارم که باید سریع عرض کنم، چون فرصتمونم گذشته، وقتمون خیلی کمه اما حرف هم بسیاره. ما در مورد اون دین اجتماعی صحبت کردیم توی این شبها، تقریبا هر شب هم یه خلاصه از شبهای قبل گفتیم، ولی دیگه امشب به دلیل فرصت کم نمیتونم برگردم مرور کنم. اما بحثی که امشب داریم خروجی همه اون بحث هاست و مستقلن هم خودش یه بحثیه. ما همه حرف ما اینه شب عاشورا اگر با امام حسین پیوند به امام زمان نخوریم خیلی چیز گیرمون نمیاد. اگر، تکرار میکنم، اگر نیت امام زمانی نداشته باشیم، اگر اتصال به امام زمان پیدا نکنیم شب عاشورا، خیلی به درد بخور نیست کاری که داریم انجام میدیم. چون امام حسین یه هدفی داشته از طراحی کربلا و قیام عاشورا، خودش هم امشب وقتی پرده ها رو که از امتحان کرد یارانش رو، پرده ها رو کنار زد، فرمود نگاه کنید خروجی کار شما اینه، این آغاز. یه تمثالی بهشون نشون داد، فرمود قراره که کار شما مقدمه ظهور این آقا باشه. غروب عاشورا هم ملائکه که شیون میکردن گفتن خدای حسین کشته شد چیکار بکنیم، خداوند در آسمان تمثال امام زمان ما رو نشون داد و فرمود زحمتی که او کشیده ثمرش میشه، خون ثمره این خون میشود ظهور این آقا. در نتیجه اگه جلسه امام حسین باشه و اتصال به امام زمان نباشه، خیلی به درد بخور نیست، ثوابی هست به هر حال. همین، این یک. دو، خب باید ببینیم که اگر این شکلیه، یاران حسین چه شکلی بودن که کمک کردن به امام حسین. ما حالا میخوایم اتصال به امام زمان پیدا بکنیم، میخوایم به کمکی بکنیم، اشک جریان سوز نمیخوایم داشته باشیم، به تعبیری که دیشب عرض کردیم، اشکی که جریان ساز باشه ما را بندازه. بالاخره من باید بعد این همه گریه و تو سر زدم بگم خب که چی؟ قرار من چیکار بکنم؟ هم گریه کنم برم ثواب ببریم؟ یاران سید الشهدا چند تا ویژگی دارن. اولا یقین داشتن که ان تنصر الله ینصرکم، اگر کسی خدا رو یاری بکنه خدا رو یاری میکنه. ببین آقا این حرف حرف مهمیه. الان به ما بگن مثلا 50 تا دونه آدم چاقوکش بیرون هیئت وایستادن و منتظرن عزادارا بیان بیرون با چاقو بزنن، کل مجلس ما میریزه به هم. امشب 30,000 نفر مرد جنگی مسلح اینا رو دوره کردن و اینا امشب میخندیدن، مناجات میکردن، به قدری آرامش داشتن، یقینم داشتن که کشته میشن. تازه چرا این آرامش از کجا میاد؟ چون میدانستن که هدف درسته، مبانی درسته، و ان تنصر الله ینصرکم، خدا یاری خواهد کرد. یک. دو، هدفم یه روز دو روزه و جلو پاشون رو نمیدیدن، هدف رو یه سال دو ساله و ده ساله نمیدیدن مثل بعضی از مسئولین ما که تا مسئولیت دارن فکر میکنن باید یه کاری بکنن. حضرت آقا به دانشجوها فرمود که شما یه کاری کنید، یه جوری درس بخونید و علم رو با تولید علم بکنید که 50 سال دیگه تو دنیا اگه هر کسی به هر علمی میخواست دست پیدا بکنه، 50 سال دیگه به هر علمی میخواست دست پیدا بکنه، مجبور بشه زبان فارسی یاد بگیره. افق دیده این رهبر رو ببین. بعد شما ببین بعضی از مسئولین ما میان هر چی که قبلی انجام دادن میریزن دور از اول. من تو این 4 سالم میخوام کنفیکون بکنم. نگاه اینها یه سال و دو سال و ده سال و 50 سال نیست، نگاهشون به امتداد تاریخه. ان تنصر الله ینصرکم، اما که فردا داریم کشته میشیم. نه مثلا اینجا رو نمیبینم، ما قراره یه تاریخ رو هدایت، یه ابدیت رو قراره هدایت کنیم. اونایی که نگاه کوتاه داشتن جا موندن. ضحاک ابن عبدالله مشرقی یکی از کسایی که توی لشکر امام حسین، خیلی از موضوعاتی که تو مقاتل اومده همین آقای ضحاک مطرح کرده، چون مستقیم تو جنگ بوده. ابتدا از مکه که راه افتادن به سید الشهدا گفت آقا من یه خونه زندگی زن بچه دارم، تا جایی که احساس کنم خطر نداره برام هستم با شما، ولی اگه ببینم اوضاع خراب شده میرم. آقا فرمود نداره بیا. روز عاشورا شمشیرم زده پیاده می جنگید. بعد دید غیر بنی هاشم همه دارن شهید میشن، بنی هاشمی ها موندن. دید که خب اوضاع خیلی خرابه، اومد خدمت سید الشهدا گفت آقا قرار ما یه چیزی بود، ظاهرا داریم شکست میخوریم دیگه. آقا فرمود دیشب که گفتم، اون دیشب میرفتی. گفت نه آقا بالاخره خداست دیگه، یه دفعه دی فضا رو برگردوند، منتظر بودم. اگه اجازه بدیم ما مرخص بشیم. حضرت فرمود خب چجوری میخوای بری تو این محاصره؟ گفت آقا من از صبح پیاده جنگیدم، اسبمو تو خیمه تایی قایم کردم، تازه نفسه، میتونم فرار کنم. آقا فرمود برو، برو یه جایی که صدای حلم ناصر من بهت نرسه. به تاخت رفت، اتفاقا چند نفرم زد از دل لشکر عمر سعد شکافت و رد شد و یه عده‌ام ریخ زمین و از اون ور فرار کرد رفت. یه عده‌ام دنبالش رفتن نتونستن گیرش بیان. خیلی از مقاتل رو ایشون نقل میکنه از کربلا. این آدمایی که نگاهشون کوتاهه، دنیا رو، زندگی و همین چند روزه رو داره میبینه، اینا نمیتونن با امام زمان همراه بشن. هرثمت ابن سلیم تو سپاه عمر سعد روز عاشورا وسط جنگ و اینا یه دفعه مثل هور به تاخت اومد خدمت امام حسین، گفت آقا منم مثل هور فهمیدم اشتباه کردیم ما. آقا فهمید از کجا فهمیدی؟ گفت آقا ما تو صفین پارکاب باباتون امیرالمومنین بودیم، اونجا امیرالمومنین خبر کربلا رو به ما داده بود، من اصلا یادم رفته بود، الان یه دفعه یادم افتاد که بابا علی فرموده بود که این اتفاق میفته و ما نباید مقابل حسین قرار بگیریم. آقا من اشتباه کردم. آقا فرمود خب میخوای چیکار کنی حالا؟ کمک میکنی به ما؟ گفت آقا من زن و بچه دارم، اگه اجازه بدید من برم. این هور فرق میکنه، هور اومد ابراز پشیمانی کرد رفت جنگید، این گفت آقا من نمیتونم چون شکست شما حتمیه. آقا فرمود برو 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 یه جایی که صدای کمک خواهی حسین به گوشت نرسه. همین قدم فهمیدی خوب ناموس خدا اینجا در خطره. دوره کردن خاندان پیغمبر رو، بعد تو میگی من زن و بچه دارم تو شهر. آدم های کوتاه بین، آدم هایی که فکر میکنن که همین ظواهر رو میبینن، این آدم ها نمیتونن خیلی همراه بشن با اهل بیت علیهم، با جبهه حق نمیتونن همراه بشن. اونها چه شکلی هن تو جبهه حق؟ اینا باور دارن که ولله جنود السماوات والارض، خداست همه چی تو این عالم، لشکر خداست، خدا جبهه حق رو جلو میبره، اصلا منتظر من و تو هم نمیمونه، فقط میگه ببین تو هم بیا یه سهمی ببر از این وسط، تو هم بیا بازی، ولی خدا منتظر ما نمیمونه. که این همه قصه هم تو قرآن میگه که ما باورمون بشه که بابا کار دست خداست. ببین الان میگن گردش زمین به دور خودش و به دور خورشید انقدر دقیقه که چند هزار سال دیگه، چند میلیون سال دیگر هم الان منجما میتونن لحظه سال تحویل رو حساب کنن، چون تخلفی نداره. تمام سیارات دارن تو مدار خودشون اینجوری میچرخن، اما خدا که پایبند این چیزا نیست. خدا در قرآن میفهمد که ما تو آسمون ماه رو شکافتیم. آقا این باید در یک مدار مشخص حرکت. خدا میگه دست منه، شق القمر میکنه خدا. اقتربت الساعه و انشق القمر. گاهی وقتا خدا این قصه ها رو برای چی به ما میگه؟ خدا میخواد ما بفهمیم، تکیه کنیم دیگه، قصه ها واقعیه. میگه رسیدن دم دریا، یا موسی عذر به عصا کل بحر، عصا رو بزن، اینها آب مثل کوه عظیم رو هم دیگه 12 تا کوچه باز شد، 12 تا خیابون به عدد 12 طایفه بنی اسرائیل اینا رد شدن. فرعون اومد آب برگشت اینا رو گرفت، طبیعیه اینا. خدا میگه اینا رو برای چی برای ما نقل میکنه؟ که هالیوود یاد بگیره فیلم بسازه؟ قصه تخیلیه؟ نه، میخواد که ما تکیه کنیم. یه تو خیلی تو محاسبات دنیا گیر نکن، کار دست منه. یه وقتی زمین رو میشکافه، قارون رو میکشه داخل خاک، فخسف نابگی و به داره الارض. گاهی به باد میگه قوم عاد رو برو به هم بریز، فرسل نا علیه همری حن سرسرا، تیک پارشون کرد با باد. خدا میخواد بگه با عالم دست منه، دل شما هم دست منه. خیلی راحت من میتونم همه دلها رو برگردونم به سمت شما، شرطش اینه که ببینم شما چی کار دارید میکنید. یه ذرم با باید امتحان پس بدیم دیگه، چقدر مقاومت میکنید. همین، شما با قدرت پای اعتقادت بیست، تا دیدی یه ذره شلوغ شد و فتنه شد، یه دفعه بعضی ها تیپاشون تغییر کرد، یه جایی وسط وایساده که این وری شد این وری بشه، اون وری شد اون وری بشه. یه تو وایسا پای اعتقادت، هیچی نمیشه، هیچی نمیشه. خدا داره کار میکنه. کی میتونه راهپیمایی 30 میلیونی اربعین رو مدیریت کنه؟ اصلا کی پشت این قضیه است؟ کدوم دولت ایران، عراق، کی میتونه بیاد بگه آقا ما داریم این کار رو میکنیم؟ کسایی که رفتن میدونن قابل مدیریت نیست، اما بالا داره اداره. بعد کی این همه دلها رو میکشه به اون سمت؟ سرما مردم میرن، گرما مردم میرن. وقتی اون بر جبهه باطل شروع میکنه سفارایی کردن، این بر خدا خودش داره کار میکنه، منتظر من تو نیست، اربعین را میندازه. اون بر اجتماعات همجنسگرایان و نمیدونم چیزا را میندازن، یه دفعه این بر مهمونی 10 کیلومتری قدیر را میفته. این دست ما نیست، خدا داره کار میکنه تو عالم. اون بر سند 20 رو دارن میکشن، خودشون رو اومدن تمرکز گذاشتن روی مهد کودک ها و بچه دبستانی های ما که مثلا یه نسلی رو خراب بکنن. این طرف یه دفعه میبینی یه سلام فرمانده میاد، همه میدونن که این سلام فرماندهی که اومد نه بودجه دولتی داشت، نه کسی پشتش بود، نه خدای کاری کرد. همه این بچه هایی که اینقدر سرمایه گذاری روشون شده بود، همه وایسادن سلام فرمانده میخونن برای امام زمان. خدا داره کار میکنه دیگه. یا تو چی کار داری؟ مگه تو برنامه ریزی کردی سلام فرمود؟ مگه تو برنامه ریزی کردی 10 کیلومتر مهمونی قدیر رو؟ مگه تو برنامه ریزی کردی اربعین رو انداختی؟ الان کوچه خیابونای این شهر رو میچرخی. من که والله تو همین مسیری که خودم هم از مسجد تا اینجا میام، هر سال بدتر ترافیک داره میشه. قبلا یه دونه سر پل حیدرآباد گیر میکردیم مثلا، اینجا یه دونه دسته بود، الان قدم به قدم موکب، ایسکا صلواتی، نمیدونم دسته، از شب اول محرم دسته جلو من پشت دسته مونده بودم، میخواستم بیام اینجا. خدا داره کار میکنه. خدا میگه تکیه کن به من، تو فقط وایسا، خالی نکن. مقاومت. سوره فتح رو ببینید، خدا به پیامبر هنوز مکه فتح نشده، به پیامبر یه وعده ای میده، انا فتحنا لک فتحا مبینا، بعد میفرماد لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. میفرماد که ما یه کاری میکنیم گناهان گذشته و آینده تو آمرزیده بشه. خب ما که میگیم پیامبر معصومه، گناهی نداره، که قرآن صراحتا میگه گناهان گذشته و آینده. تفسیر خب توضیح دادن، خصوصا امام رضا علیه السلام، یکی از مستندترین جوابها اینه که امام رضا به مأمون فرمود، وقتی مأمون سوال کرد آبش فرمود که این گناه در نزد اهل مکه بود، یعنی مکه مردم میگفتن این گناهکارتر از این پیغمبر پیدا نمیشه، چون اونا هم به دین خودشون بودن دیگه. 330 تا بت اینا بودن، 330 تا رو پیغمبر کنار زده، میگه بیاید یه دونه اله رو بپرستید. خیلی گناه بزرگی بود، با اعتقاداتشون نمیخوند، لذا گناهکارترین آدم عالم رو این بت پرستای مکه پیغمبر رو میدیدن. قریش برنامه ریزی داشتن، پول در می آوردن، ولی مردم که بت پرست بودن اعتقاد داشتن، میگفتن این کافر گمراه اومده 330 تا بت رو گرفته، یه دونه اله میگه ببینید بپرستید. خدا میگه ببین شما مقاومت بکنید، مکه فتح میشه، من یه کاری میکنم همه این دلها برگرده به سمت تو. وقتی مکه فتح شد، همه این مردمی که پیامبر رو گناهکارترین آدم میدونستن شیفته شدن، شیفته اخلاقش شدن، نه تنها ایمان آوردن بلکه همه اون پاک شد، گناهه، گناهی که اونا در ذهنشون بود. آقا فرمود یه روزی ما سعی کنیم به قدرت برسیم، یه روزی که ما به قدرت برسیم مشکلات تموم میشه. یه دفعه میبینی شما تو جبهه مقاومت یه جوری ایستادگی کردی، دیگه عربستان که گاو شیرده بود الان جلو آمریکا وایساده، میگه آقا من دیگه قبولت ندارم، من با ایران باید ارتباط داشته باشم. اسدی که باید برود الان سوریه رو دوباره برگردوندن، همه اون کشورهای عربی تو مجمع جهان عرب. خدا میگه شما وایسا، من این دلا رو برمیگردونم به سمتت، شما پای اعتقادت بیست، یه 2000 باید ما هم امتحان پس بدیم دیگه. اون طرف چی؟ لشکر ابلیس چی کار میکنه؟ یک، وعده میده، دو، بزک میکنه. ازدوگ یه نلقم و شیطان. وعده شخصی چجوری میده؟ برای تک تکمونه این بر سیسای عابد مستجاب و دعوه است، قصه شو بلدین دیگه. اون دختر رو میارن اونجا که بمونه یک شب پیشه این دعا بکنه و شفا بگیره، و او شیطان وسوسه میکنه، مرتکب زنا میشه، یه عابد مستجاب و دعوه دچار گناهی میشه که میان میگیرن میخوان اعدامش کنن. طناب دار رو انداختن، ابلیس میاد میگه من میتونم نجاتت بدم، که خب چیکار بکنم؟ اعتماد میگه، نمیگه با من از دست تو الان اینجام، من الان باید به درگاه خدا توبه کنم. میگه خب چیکار بکنم؟ گفت اگه به من سجده کنی من همینجا نجاتت میدم. گفت من گردنم تنابه، چجوری سجده کنم؟ گفت نیاز نداره به خاک بیفتی، نیت سجده بکن، اشاره کن با چشمت با سرت. به نیت سجده به شیطان سر را آورد پایین، زیر پاشو زدن، افتاد تناب و از دنیا رفت. در حال سجده به شیطان از دنیا رفت. شیطان تا به این حالت ما رو نندازه ول نمی کنه. این برای تک تکمون. تو عرصه اجتماعی هم به مردم مکه می گفت انی جارون لکم، من کنار شما هستم، من پشتیبان شما هستم، برین جلو. یه دفعه جنگ بدر شد، گفتن کجا میری؟ گفت انی بری امن کن، من از شما بیزارم. فردید لشکر ملائکه داره میاد، لشکر شیاطین فرار کرده. وعده میده، تعهدی هم نداره. انی کفرتو به ما اشرکتمون من قبل، میگه من اصلا از قبلم شما رو قبول نداشتم. روز قیامت هم شیطان گردن نمیگیره، میگه مثلا با اینا کار ندارم، اینا دنبال من راه میافتادن. یعنی چی؟ با وعده آزادی خانم های ما رو فریب میدن، بعد این خانم فکر میکنه آزادیه، بعد که میاد جلوتر یه دفعه میبینه همه چی به نفع مردا شده. با این شبا یه خورده صحبت کردیم در مورد حجاب و اینها. حالا اشاره دوباره یه چیز نکته فقط عرض کنم، چون امشب مشتریای یه شبه داریم، برادرانه عرض میکنم، خواهر من، دختر من، این شکلیه. یه وعده آزادی میدن، شما فکر میکنی که چقدر خوبه، بزک کرده، از زوگین علاقم و شیطان اعمالهم، یه جوری تزیین میکنه با ظاهر خوب، شما فکر می‌کنی خبریه، بعد می‌بینی که این همش به نفع مردا شده. اونی که پرچم زن زندگی آزادی بلند می‌کنه همش آیونن، برای اینکه به نفع ایناست. اون طرف هرچی این خانم خودشو بیشتر باز بکنه اینا راحت‌ترن، استفادهشو می‌برن. کم کم دیگه مردا ازدواج هم نمی‌کنن، چون بازار آزاد این شکلی هست، یه روز با این دختر، یه روز با اون زن، یه روز با این، یه روز با اون. شما ضرر میکنی، هر روز باید خودتو بزک بکنی که یه کسی رو تصاحب کنی. بالاخره اینی هم که این شکلی میاد دیگه تعهدی به شما نداره. دو تا چهار تا عقلیه. عکسش چیه؟ عکسش اینه که شما یه خانم محترم میشستی، خواستگار برای شما میومد، مهریه میذاشتن، نفقه میذاشتن، با عزت و احترام، الکی ما دختر به کسی نمیدیم، شما رو با عزت و احترام میبردن، 10 چوب بالا سرت بود که باید تعهد داشته باشی، مسئولیت داشته باشی نسبت به این خانم. خب این مرده که اینجوری معلومه که با این وضعیت ازدواج نمیکنه و شما میشی ابزار دستش. سنت هم میره بالا، زیبایی ها از بین میره، دیگه شما میمونی و نه لذت مادری بردی چشیدی، نه لذت زندگی رو چشیدی و نه لذت محبت خالصی که یه مردی واقعا شما رو دوست داشته باشه. مردها و زنها با هم مساوین در خلقت انسانی. آقایون گوش بدید، من صدا ندارم، باید فریاد بزنم اینجا حرف بزنم ولی سینم نمی کشه. مرد و زن به لحاظ خلقت انسانی مساوین. نفخت و فیه من روی، هممون با هم فتبارک الله احسن الخالقین رو خدا به همه مردان و زنان گفته به لحاظ انسانی، ولی به لحاظ جسمانی بسیار با هم فرق میکنیم، به لحاظ ماموریت اجتماعی فردی بسیار فرق میکنیم، تفاوت داریم. اسلام میگه خانم آقا شما جذابیت ها اون جنبه جنسی جسمی خودت رو نگه دار برای خلوت خودت، هم آقا هم خانم. توی اجتماع که میای جنبه انسانی خودتو بیار، توی جامعه، جامعه باید از عقل شما استفاده کنه، از علم شما باید استفاده کنه، ولی وقتی شما جنبه جسمانی و جنسی خودتو میاری توی جامعه، هر چقدر با سواد باشی دیگه کسی به علمت کار نداره، به هنرت کار نداره، به کارآفرینیت کار نداره، چون شما چیزی رو داری ارائه میکنی تو جامعه که این مردا دنبال اونن. جنبه انسانی میره کنار، عزت شما پایمال خواهد شد. این دو دوتا چهارتا خیلی ساده است، ربطی به نظام نداره، ربطی به دین نداره. شما انسانی، نباید اجازه بدی کسی تو حریم شخصی شما اینقدر راحت و آزاد ورود بکنه. ته زن زندگی آزادی این. خب شیطان وعده میده، تزیین میکنه، بعدم تعهد نداره. لشکر شیطان این شکلیه. این طرف چی؟ این طرف ما راهبرد داریم، اجتماع من القلوب که تو شبهای قبل زیاد صحبت کردیم، که امام زمان دستور مستقیمه آقا قلبن دوره هم جمع شید. جمعتون جمع فیزیکی نباشه، دلی باشه، اختلافاتو بذارید کنار به خاطر اون هدف بزرگه. ابلیس یه مهلتی از خدا گرفته رفقا. نه قبلش که میگه من مهلت میخوام، فانذرنی الی یوم یبعثون، به خدا گفتش که خوب ما یه حافظ قرآن اینجا داریم کم بیاری میپرسیم، گفتش که خدا به من مهلت بده تا روز قیامت. خب خدا نفرمود من تا قیامت بهت مهلت میدم، فرمود تا موعد مشخص. چی بود؟ الی یوم الوقت المعلوم، انک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم. گفت من به تو مهلت میدم، آن نه تو روز قیامت، تا وقت معلوم. خیلی ها میگن این زمان ظهوره، یعنی وقتی حضرت میاد. بعضی روایات میگن که اصلا گردن ابلیس هم میزنه خلاص. خب ابلیس میداند که وقتی جبهه مقاومت یک پارچه بشه یعنی ظهور نزدیکه. ماها خیلی نمیبینیم این فضا رو، انقدر که تو قیمت مرغ و اینا گیر کردیم، واقعا هم حق داریم، البته هممون تو فشار اقتصادی هستیم، بعضی چیزا کمرنگ میشه، قبار آلود میشه، نمیبینیم. او یه دفعه میبینه یمن و نمیدونم عراق و سوریه و فلسطین و لبنان و تو اروپا حتی یه جماعتی توی آفریقا تا نیجریه و جاهای دیگه توی آمریکای جنوبی این یه جبهه‌ای داره تشکیل میشه بر علیه استکبار فرعون‌ها، فرائنه زمان. خب او میفهمه وقتی این اتفاق میفته یعنی این که ما به ظهور نزدیک. برای زدنش اون طرف خیلی نباید سرمایه گذاری بکنه اونا قوی بشن، این طرف باید بزنه. این طرف تنها راهی که لشکر ابلیس داره اینه که اختلاف بندازه. اختلاف کجا بندازه؟ مرکز این اتحاد یعنی ایران، اونی که داره مدیریت میکنه، اونی که همه دارن بهش نگاه میکنن، ام القرا شده. اگه ایران رو بتونه بزنه همه رو زده. ایران رو چه شکلی باید بزنه؟ فقط با اختلاف. هیچ چیزی ما رو نمیتونه از پا در بیاره مگر اینکه هی دو قطبی سیاسی ایجاد بشه، دو قطبی فرهنگی ایجاد بشه، دو قطبی اختلاف‌های قومیتی، اختلاف‌های سیاسی، اختلاف‌های اجتماعی، اختلافات نمیدونم چه. هر روز یه دعوا. این دعوا از دعوای خانوادگی تا دعوای هیئتی، دعوای تو پایگاه بسیج، دعوای توی مسجد گرفته تا دعوای کف خیابون سر هر چیزی. هی بین دو تا طایفه اختلاف بیفته. هر چی بتونه این کار رو انجام بده موفقه. و چه بحثی بهتر از حجاب که میتونه یه هم شکاف ایجاد کنه عمیق، هم دو طرف رو به شدت میتونه عصبانی کنه. پس داداش من، خواهر من، اگر که جهاد تبیین میخوای بکنی، اگر به واجب فوری، فریضه واجب فوری که آقا فرمود جهاد تبیین، اگه میخوای واقعا مقابل این خاکریز بایستی که این خاکریز حجاب نریزه و دشمن رد نشه، اگه میخوای اینو حفظش بکنی، باید یه تبصره گوشه ذهنت باشه. هر مدل کار فرهنگی، نهی از منکر، امر به معروف داریم انجام میدیم، نباید کسی زخمی بشه. یه وقتی ممکنه شما یه کسی هم قانع بکنی کاملا و او تو بحث با شما کم بیاره، که نمیارن معمولا، چون الان غیر از جهالت لجاجت هم کنارش اومده. لجاجت باشه دیگه، لجاجت دیگه نمیپذیره. فرض کن که شما یه کاری بکنی که طرف دیگه تو استدلال کم بیاره، ولی اگه زخمی شده باشه جواب تو رو نمیده، ولی درستم نمیشه. بعد فردا میره یه دلیل دیگه گیر میاره. شیطان میدونه که ظرفیت‌های اجتماعی، جریانات اجتماعی این ظرفیت رو دارن که به یه نقطه‌ای برسونه طرفو انقدر تو لجبازی بیفته بگه آقا من جهنمم میرم اما جلو اینا وای میسم. بفهمه اون خانومه که داره اشتباه میکنه ولی وایسه. این دلیلش یه خورده برخوردهای بد ماست، یه خورده هم خدا هدایت کنه بعضی از مسئولین ما رو. امشب بیایید، تمام شد عرضم، امشب بیایید به امام زمان، به امام حسین بگیم آقا ما میخواییم خدمت امام زمان باشیم. به ما گفتن سل من قطعک، اونی که قطع میکنه تو وصل شو بهش. امشب اونی که کدورت تو دلت هست در موردش اونو دعا کن، اونو بیشتر از بقیه دعا کن. بگی امام زمان من یه هدفی دارم، اون افق ما اونجاست، ظهوره. شما هم گفتی اجتماع من القلوب، ما هم همینو یاد گرفتیم. از همینجا شروع میکنم، دونه دونه آدمایی که باشون مشکل دارم شروع میکنم دعا کردن، تا بعد ببینیم چجوری میشه کنار هم جمع شیم. زینب کبرا آمده بود داخل خیمه، گفت داداش اینا رو امتحان کردی یارانت رو؟ نه، یه دفعه نشه فردا بذارن برن تنها بمونی، چون سابقه داره. امام حسن و فرمانده ارشدش هم بردن، خریدن با پول. روز تاسوعا که اما نامه آورده بودن برای قمر منیر بنی هاشم، خیلی عباس خجالت کشید جلو ابی عبدالله، خیلی خجالت کشید. دید از اون ور داره یه اتفاقاتی میفته. اومد خدمت ابی عبدالله، داداش اینا رو یه امتحان کردی؟ نذارن فردا برن مثل داداشمون امام حسن تنها بمونی. تو همین مباحثه اون که دور خیمه ابی عبدالله داشت نگهبانی میداد شنید، رفت به حبیب ابن مظاهر گفت حبیب چه نشسته ای؟ دختر علی نگرانه، چی کار دارید میکنید شما؟ حبیب بلند شد، زینب نگران از ما. بلند شد همه رو جمع کرد، جمشید پاشید بریم پشت خیمه. اومدن پشت خیمه ابی عبدالله، این شمشیرها رو هی میزدن به هم. آی دختر علی نگران نباش، ما پای امام زمانمون وایسادیم. امشب من اومدم بگم یا امام زمان، اومدم بگم به عمه جانتون زینب قصب، ما میخوایم بمونیم پای کار شما، خودت هم کمک کن آقا، خودت کمک کن، ما تواناییمون کمه آقا جانم. خانم زینب کبرا دست بلند کرد به دعا، دونه دونه شون رو دعا کرد، ممنونتونم. امشب اون دلی که امام زمانی مادرش زهرا حتما یه دست براش بلند میکنه. اینقدر دل زینب کبرا قرص شده بود تا یه وقتی تو خیمه نشسته بود دید هی آقا میگه هل من ناصرن ینصرن، اینا مسلم، اینا بریر، اینا حبیب، اینا العباس. هیچ کس نیست. باریکلا شب عاشورا اینو بگم ببینیم برای چه آقایی داریم گریه میکنیم. شب خودمونو بکشیم به خاطر همین یه روایت. طرف اومد از آقا درخواست کمک کرد، ازت یه کیسه پول بهش داد، سکه بود دیگه، سکه ها رو در باره شروع کرد شمردن جلو امام حسین. یکی نشسته بود گفت بی ادب، اسب پیشکشی و دندونشو نمیشمرن، جلو حسین نشستی داری میشمری، بگی برو دیگه. آقا فرمود هیچی بهش نگو، من بهش بده کارم، این آبروشو گذاشته اومده در خونه ما، من هرچی بهش بدم کمه، بذار بهش مره، بذار راحت باشه. چقدر تو خوبی آقا جونم، حسین جان کی جرأت کرد با چکمه رو سینت بره آقا جونم. همین الان که عشقتون جاری میشه شما جایزتون رو گرفتین ها. فرمود تا عشق جاری میشه برای ابی عبدالله، مرحوم شوشتری میفرمود، علامه شوشتری فرمود تا یه ذره سر مژهاتون تر میشه نقدی خدا پرداخت میکنه، اون طرف بهت میرسن، اما اینجا نقدی خدا پرداخت میکنه. آقا نقدی خدا الان چی به من داد؟ فرمود من فقیهم، بر اساس روایت حرف میزنم. مگه نشنیدی پیغمبر فرمود الا و صلی الله علی الباکین علی الحسین؟ همین الان پیغمبر میگه درود بر شما، گریه کن آی حسینم. بعد فرمود روز قیامت که میشه به فاطمه زهرا فرمود، فرمود فاطمه جان قیامت که میشه این گریه کنا که میان، خودم زیر بغل مرداشونو میگیرم، تو هم دست زناشونو میگیری، تا بهشت همشونو میبریم بدرقه میکنیم. بعضی هارم گفتن ابی عبدالله خودش میاره تا دم بهشت. بعد آقا به این دوست گریه کنش میگه بفرما داخل بهش، بعد این نوکره میگه آقا من جلوتر از شما نمیتونم برم. آقا میگه نه برو، تو باید بری جلوتر، من آوردم تو رو تحویل ملائکه بهشت بدم. همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی حسین جان. خیلی این حال شما رو دوست دارم. تو نور، تو نور، تو روشنایی. یه شب عرض کردم تو نور میشینی گریه میکنی، یادت باشه منتظری تاریک بشه بتونی راحت داد بزنی گریه کنی، اما یادت باشه آقامونو تو روز زدن، روشن بود، همه وایسادن نگاه کردن.